أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك بخيراتك من خلقك. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. کلام به این قسمت از دعا رسید که امام حسین علیه السلام بعد از اظهار خضوعهای گوناگون به درگاه حق تعالی با توصیفات مختلف خدا و اظهار نیازهای گوناگون خود و حالات بندگان یک نکته مهمی رو هم اینجا به ما تعلیم می‌دهند و اون این که ما همگان باید در همه شؤون زندگی از طریق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به خدای متعال توجه کنیم و تقرب بجوییم. قرآن کریم در آیات گوناگونی ما را به این حقیقت راهنمایی می‌فرماید. اگرچه قرآن برای همگان هدایت است، منتها از طریق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این هدایت اظهار شده و توجه به خود قرآن کریم هم ما از طریق اون حضرت داریم، چون خودش می‌فرماید که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر در شکید نسبت به آنجایی که ما نازل کردیم یک سوره ای رو مانند این قرآن بیارید که نازل بشود، مانند یک چنین پیامبری بیاره. در حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اگرچه راه نماز و به تعبیری طریقیت داره، اما طریقی است که همواره باید با او باشی، جایگزین نداره. و از بینم نمیره. نه این واسطه از بین میره و نه جایگزین داره. اصل توجه به خدا عبودیت حق تعالی است که در همین قرآن فرمود ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مردم مأمورن که بندگی خدا رو بکنن، بله، اما این بندگی یک چهارچوبه ای لازم داره که این چهارچوبهش مهمش همان در قالب نبوت اون حضرت حرکت کردنه. همراه با اون حضرت بودن هم مفاد این خلاصه دعاست و حدیث دعای توسل. دعای توسل هم معناش اینه نیه اللهم انی اسألک توجه لک به نبی که نبی رحمه، به خدا خطاب میکنی. منتها از طریق نبی گرامی. امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرضه میداد خدایا ما در این بعد از ظهر که روز عرفه باشه به تو متوجه میشویم، منتها به نبیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. روز عرفه، شبهای ماه رمضان، شب قدر و همه این امکنه و زمانها جایگاه های توجه به خداست. منتها جایگاهی است که از این طریق باید توجه انجام بشه. اینا رو دقت داشته باشه. این طور نیست که توجه به خدای متعال از هر جایی که باشه، نه، و من حیث و خرج تف ول وجه کشت فل مسجد الحرام، از هر جایی که خارج میشی بیرون میایی چهرتو به مسجد الحرام قرار بده. باید الان حساب داره. ماها نمیتوانیم مستقیمن بدون این طریق به خدای متعال تقرب بجویی. پس اصل تقرب و عبودیت خدای متعال است. موحد شدن، منتها موحد شدن با یه چارچوبه ای. توحید بدون این چارچوبه توحید نیست. توجه مستقل به این وسایط فیضم غلطه. امر بین امرین، ما به خدای متعال توجه میکنیم از طریق این راههایی که خود خدا مقرر کرده. متعال تو این راهها یک راه اصل، بقیه فرعن که فرع اون اصله. امامت در امت اسلامی و در همه امتها فرع نبوت و رسالته که باید در هر امتی که دعوت به خدا می شود با این اصل و فرع باشه. کسی بخواد درختی داشته باشه ازش از میوهش استفاده بکنه، نه ریشه داشته باشه نه شاخ و برگ، نمیشه. درخت بدون ریشه درخت، درخت بدون تنه درخت، درخت بدون شاخ و برگ درخت. اساس توحید، منتها توحید با این خصوصیات، غیر از این توحید نیست. اینو توجه داشته باشی. ولایت بدون توحید معنا نداره، توحید بدون ولایت معنا نداره. منتها اول از جهت رتبی متوجه به حق تعالی میکنیم از نظر استدلالی. خدایی که کمال مطلق است این عالم رو با خصوصیاتی آفریده. یکی از اون خصوصیات وسائط فیض هم. وسائط فیض هم خود خدا قرار داده. ما بگیم خدا رو قبول نداریم، وسائط فیضش رو قبول نداریم که قبول نداشتن خداست. خدا رو قبول داریم، هدفمندی عالم و انسان رو قبول داریم، منتها این هدف رو بدون راهکار و اینها این هم نمیشه. راهکار داره، راه داریم، راهبر داریم. مثلا در این دعا میخونیم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعا بیانگر این نظام به حال استدلالی طولی است. منتها اگر بخواد این معرفت به طور صحیح باشه، بعد از این معرفت اولیه باید بیاییم سراغ ائمه علیهم السلام که در زیارت جامعه میخونیم من اراد الله توجه بکن و من وحده قبل انکم فمن بنا عرف الله بنا عبد الله لولانا ما عرف الله. هر کدوم جایگاهی داره. در مرحله اول باید پذیرش دین، باید صاحب دین رو که خدا هست بشناسیم، بعد بیاییم حالا این دین چگونه از خدا فرمونده، این دین رو باید اینا معرفی بکنن، نه دقت داشته باشیم. لذا امام حسین علیه السلام در روز عرفه‌ای که جای توجه به خدای متعال است به ما یاد میده که خدا تو این جایگاه توجه از این طریق بری. تو نماز که داری نماز میخونی تو تشهد شاید بگی و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلواتم بعد از شهادت بعد باشه که توی این صلوات و شهادت به نوعی توجه به غیر خداست، اما غیر خدایی که از خدا جدا نیسته، چون رسول عبد اوه، رسول اوه، اون رو که قبول داری این عبدش هم باید رسالتش هم باید قبول بکنی، باید این طلب رحمت هم داشته باشی. لذا صلوات طبق همه به حال دیدگاه های مذاهب اسلامی واجبه در تشهد. خب مسئله است دیگه. شافعی میگه اون شعر معروفش، در شرافت قدر شما همین بس که اگر صلوات در نماز خونده نشود، گفته نشود، کسی نماز نخونده، چون یه جزء نماز رو عمدن کسی نگه، ولو جزء غیر رکنی باشه نگه نماز نیست. تشهد رکنی است، انسان عمدن نگه نماز نیست. بگه شهادت بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نده، بگه صلوات و نفرسه، این از نماز نیست. خب روز عرفه اساساً امام حسین علیه السلام میفهمند که به واسطه نبی اکرم شرافت پیدا کرده، یکی از اعیاد مسلمین شده. عید دیگه روز عرفه مثل روز عید قربان، اون تا عید معنویه. شرافت دادین بعد از ظهر و تعظیم و بزرگ داشتیان را به نبیت، رسول خدا نبی توه، رسول توه، وقت اوصافی را از حضرت بیان میکنه. ما مانند روز عرفه‌ای و عید قربانی به این شکل از هیچ امتی نداریم. البته مبدأ عرفه و اینها همون قضایای حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل، اما این مراسم به این صورت به نظر میرسه که فقط در امت اسلامی است به خاطر این نبی، این پیامبر، که به خاطر شرافت این پیامبر به هر حال ما دستورات ویژه‌ای در امت اسلامی داریم که در قنوت نماز عید فطر و عید قربان میخونیم دیگه: الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا وخيرتك من خلقك. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برگزیده خدا از میان همه مخلوقات. خب اینا رو در بحث‌های اجمالاً عرض کردیم، یه توضیح اجمالی عرض بکنیم. همه انبیا و رسولان و امامان که یک مقامی از جانب خدای متعال دارند، اینها برگزیدگان خدای متعال هستند در میان انسان‌ها. در هر زمانی خدای متعال یک برگزیدگانی داره که به اینها یک مقامات معنوی میدهد که اینها را واسطه در رساندن حقایق غیبی به مردم و دستگیری مردم به سوی خودش قرار میدهد. اینا مقامات اولا ظاهری نیست، مقامات غیبیه که یک نمود ظاهری داره. این دقت داشته باشید، این مقامات نمود ظاهریش همون حاکم بودن این شخصیتان در جامعه بشری از جانب خودمون که قوانین الهی را اینها پیاده می کنند و زمامدار اجرایی قوانین الهی هستند که خدای متعال به هر حال از ایشان پیمان گرفته و مسائلی هست که البته در بحثایی عرض کردیم. این انتخاب هم به نوعی با یک امتحانی تحقق پیدا میکنه. حالا این امتحان که یا اینها ما نمیدونیم، منتها قرآن کریم بیان میکنه که مقام نبوت و رسالت یک پیمانی است الهی بین رسول و خدای متعال که میگیم آقا این کارو میکنی و اگر جواب مثبت داد میگیم پس برو، این لوازم هم داره. اینو بشن پیمان، پیمان میگیره، اون پیمان میده که به هر حال قول میده که بر سر پیمان باشه. ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم، آیه 7 سوره احزاب، و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از همه انبیا پیمان گرفتیم. وقت در این آیه هم اسم اجمالی همه انبیا رو میاره، هم انبیا اولوالعزم را که 5 نبی اولوالعزم تو اینجا آمده که در رأسش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. اگر چون حضرت از جهت ظاهری آخر انبیاء اولوالعزم آمده، اما از نظر باطنی بر همه انبیاء اولوالعزم رجحان داره. یکی از شواهدش این آیه است: و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بله، در چند جای دیگه هم هست تقریبا که نبی اکرم صلی الله علیه و آله مقدم بر انبیاء اولوالعزم ذکر شده. به هر حال این میثاق بیانگر اون پیمان طرفینیه که این پیمان بر اساس یک موازینی است. در یه روایت حدیث قدسی است خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه: ای موسی، میدانی برای چی تو رو به مقام تکلیم انتخاب کردم؟ عزم میکنه: نه پروردگارا. حق تعالی میفهمد که من این مردم رو زیر رو کردم، دیدم در بین ایشان تو از همه نزد من متواضع تری، خاضع تری. نشانش اینه که بعد از نماز صورت به خاک میمالی، این نشانه خضوعه. از اینجا استفاده میکنیم ملاک قرب به درگاه الهی اظهار خضوع به درگاه خدای متعاله، که ملاک دادن این مقامات هم همونه، که این وجود باید اظهار خضوع خاص به درگاه الهی بکنه. که الان اظهار خضوع ما یه چیزی میگیم ما خیلی نیاز به توضیح داره. و چون اظهار خضوع به درگاه خدای متعال دارای مراتبه، انبیاء علیه السلام هم مقاماتشون دارای مراتبی است، که می فرماید: و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، و این رسولان رو بعضی رو بر بعضی دیگه ما فضیلت دادیم. این فضیلت بعضی و بعض بر بعض دیگر ملاکش همون اظهار خضوعه، که اظهار خضوع متفرع است بر نوعی از درک رابطه وجودی موجود با خدای متعال. از این جهت نبی اکرم صلوات الله و آله حیطه درک رابطه وجودیش با حق تعالی از همه انبیا خلاصه عمیق تره. در آیاتی ازش بحث میشه، ما هم در جایی بحث کردیم، فقط اشاره کردم که این خیرت کم این خلقی که دارم از میکنم، که همه انبیا مختارند برگزیدند از میان انسانها، منتها تو این انبیا هم بعضیشون از میان انبیا دیگر برگزیده هستند. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برگزیده همه مخلوقات و همه انبیا و خوبان است. و امین که علی وحیک، خب قهرن مقام امانت را اون حضرت بر وحی الهی داره، که اینا دیگه از متفرعات انتخاب شدنه. کسی که انتخاب میشه باید یه حالتی رو از خودش ظهور بده در برابر هم، که در بس وحیو بزن در اختیارش. امین یعنی هیچ نحوه خیانتی نداره، هیچ نحوه تخطی نداره، به طور مطلق هر چه بگی کلامش کلام خداست، هر چی عمل بکنه مورد امضای خداست، هیچ از خودش چیز نداره. که این آیه شریفه این رو بیان میکنه: ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رجوع به آیات قرآنی میکنه به خاطر اینکه به هر حال این مضامین دعا باید با آیات قرآنی توضیح داده بشه. گاهی آیات قرآنی با دعاها اینا با همدیگه یه مجموعه هستن، انس داشته باشیم با این معارف دینی، که همه اینها پشتوانه معارف عقلی داره، استدلالات عقلی داره. حالا بعضی ها عقلشون پارسنگ برمیداره و دنبال هواهای نفسانی و در حال مرعوب فرهنگ غربی شدند و در حال یه عقل کوچکی دارن، جلو پاشونو به قول معروف نمیبینن خوب و بد، و حالا بیان تو وحی الهی حرف بزنن، در ظرفیت این وجود عزیز بیان سخن بگن. اینا کجا میتونن؟ مغز آلوده به هواهای نفسانی، به خودخواهی ها، یقش رو بگیری تو مباحث علمی ایدئالیست میشه، ذهنگرام میشه. بحث کردن دیگه همینا، با بزرگان از علمای حوزه علمی قوم به اینجا رسید. حالا اینا بخوان بحث قبض و بسط شریعت داشته باشند و از اینجور حرفای خودشون ارزه اداره یک خانواده ندارن، بیان قیاس بکنن که آیا دین میتونه اداره بکنه جامعه را یا نه. من توی تجربه دیگه افتادن تو تجربه، من اداره رو ما چه بین؟ اداره غربی آمریکایی. به هر حال و امینه که علی وحیک، این رسول امین توست بر وحی تو. در قرآن ملائکه هم امین الهی شمرده شدن. نزل به روح الامین علی قلبک، حتی روح الامین توان تصرف در اون وحی نداره. وحی خیلی مهمه. در آخر سوره جن وحی میکنه این وحی با یه اسکورتی میاد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه. از جلو و عقب اسکورت میشه که تا در وجود این پاک نبی که میاد هیچ دستبردی زده نشه. و خدا هم کاسه خرجی با کسی نداره. حتی با این پیامبرش که برگزیده مطلق خودشه میگه، میفهمد لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم احد عنه بحاجزین. اگر یک کلام این شخص بر ما ببنده که ما نگفته باشیم، ما با دست راست او رو میگیریمش. دست راست مظهر قدرته، ظهور قدرته. رگ گردنش هم میزنیم، هیچ کس نمیتونه جلو ما رو بگه. اینقدر مسئله مهمه، مگه به این آسونی هاست؟ یک واو وحی رو عقب و جلو کردن امکان پذیر نیست. مسلمان هم از اول فهمیده بودن، میدونست. خلیفه دوم اومد یه آیه رو بخونه، یه بابش رو زاهن انداخت. یه پیرزنی یا پیرزن یا خانمی بگو آیه اینطوریه، هی گفت نه. خانمی کشمت پایین. خلیفه دوم که اونقدر خشن بود، دید نه، خیلی مقاومت هست، گفت باش درست. مسئله وحی و قرآن این مقدار مهمه که عقب و جلو نشده، یعنی کم نشده، زیاد نشده. اینا به خاطر خود نبی است، روح نبی است. ولی اینا حروفیست دیگه. این حروف تأثیرش مال اون کسیست که این حروف رو میگه. او همه حقایق این حروف رو در دستشه، نزدش حاضره. اون حقایق تنزل پیدا کرده به صورت این حروف در اومده که همش وحیه. قرآن داره مراتبیه دیگه. یه مرتبهش بسیط مطلق، کتاب فصلت آیاته ثم احکمت من لدن حکیم خبیر. این کتاب آیاتش جدا جدا شده، قبلش یک پارچه بود. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. اون حقیقت والاش در شب قدر نازل شد که ما از اونم خبری نداریم. امام رضوان الله گاهی سخنانشون رو پخش می‌کردن، صدا و سیما نزدیک سحر و اینها، که از اون حقیقت قرآن ما ها خبری ندن. فقط یه مطالبی رو به عنوان بحث بیان میکنی من، که اون حقیقت یه پارچه چیه اینها. وقت در طول 23 سال این قرآن جدا جدا شد به مناسبت وقایع و به حال احکام و اینها، همه اینا وحی است. اونطور وحی داره مراتبه. آیه آخر سوره شورا اقسام وحی رو بیان میکنه. وحی بی واسطه، وحی با واسطه، واسطه ملک، با واسطه در خواب مثلا. اون وحی بیواسطه باید یک خصوصیت خاصی داشته باشه که ما البته درک میکنیم. اما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء. من وراء حجاب رو بعضی گفتن مثل خواب، که تو بیداری نشونش میدن. تازه وحی تو خوابم بکن و نکن نیست، نه دقت داشته باشیم، یه عالم دیگر است. نشانش حضرت ابراهیم علیه السلام که به فرزندش میفهمد که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. فرزندم من دیدم که دارم سر تو رو میبرم. این واقعه رو دارن بهش نشون میدن، نه این که بهش فرمان دادن سر فرزندتو ببر. فرمان نبوده، نشون دادن واقعه بوده. اینو بهش میگن وحی، وحی من برای جا. مثل خیلی ضعیف خوابهای مطابق با واقعی که ماها میبینیم. منتها اون چیزهایی که انبیاء علیهم السلام میبینن همش مطابق با واقع است، مال ما نه، مال اونا وحیه، مال ما خوابه. اینا خیلی فرقا هست. غلط اینه که اون وحیه بدون حجاب چه بسا اون مرحله عالیه قرآنه. حالا دقیق از نمیکنم تو ما خبر نداریم، ما به صورت احتمالات ظن قوی بیان میشه. چون در اون وحی‌های بی‌واسطه یه حالت عجیبی بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رخ میداد که در مواقع دیگه نبود. در روایت هست از نبی از امام صادق علیه السلام سوال میکنند علت اون غشیه‌ها، بیهوشی‌هایی که بر پیامبر صلوات الله علیه و آله عارض میشد چی بود؟ بیهوشی ازن نیست، بیهوشی ما نیست و هیچی نفهمی. در اون بیهوشی همش فهمه، همش اتصاله. ازن میخوان که اون وقتی بود که بین اون حضرت و بین خدا هیچ فاصله ای نبود. بعد میفهمد تلکن نبوه یا زراره، حقیقت نبوت همونه. بعد انقدر مسئله سنگینه، حتی بیانش سنگینه. راوی که زرارت از ربات جلیل القدره میگه و اقبل به تخشعین، اصلا این کلام رو حضرت با خشوع داشت بیان میکرد. بنده چون نمیفهمم همینطوری ساده دارم بیان میکنم، اما حضرت که داره از اون واقعه خبر میده با حالت خشوع داره خبر میده، در خودش انقلاب حاصل میشه. اما کجا میتونیم وحی رو درک کنیم؟ اون وقت وحی های دیگر رو دیگران هم به گونه‌ای درک میکردن. حضرت رو اسب بودن، حالت التهابی پیدا میکردن، عرق میکردن، این اسب مینشست، بدن سنگین میشد مینشست. وقت در روایت هست که آیا اون وقتی که جبرئیل میآمد این حالت های غشوه و بیهوشی بر حضرت نازل میشد، عارض میشد؟ حضرت فرمودن نه خیر، جبرئیل کوچکتر از آن است که وقتی که میاد به واسطه آمدنش وجود نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالت بیهوشی برش عارض بشه. جبرئیل وقتی میاد مانند بنده ذلیلی در پیشگاه حضرت مینشه. خیلی ما چجوری میتونیم این حرفا رو بفهمیم؟ این همه تو حوزه های علمیه بحث بشه، نه اون افکاری که از غرب میاد، اصالت حسی هستند، مسائل عقلی رو اونچنان که از قبول ندارن. حالا دم از ما برای طبیعت هم بزنن، حالا چجوری دم میزنن با این مبانی فکریشون خدا میدونه. قلعه وحی خیلی مسئله بسیار مهمی است و اساس ادیان الهی این وحی است و باید جایگاهش برای مسلمین حل بشه و مبنای مسلمان بودن همینه که ما این اعتقاد رو داشته باشیم، ولی اون که حقیقتش رو درک نمی کنیم. مثل خیلی چیزایی که به حال قبول داریم اما حقیقتش رو درک نمی کنیم. تو مسائل علمی آیا ما همه مسائلی که اثبات می کنیم دیدیمش؟ میدان مغناطیسی رو دیدیم؟ بابا بعضی مسائل علمی حتی با ابزار تجربی هم دیده نمیشه اما قبول میکنیم، ملزمیم به پذیرشش و آثار رو بر پذیرشش. همین عقل کسی که حرف میزنه، عقل دیده یا نه؟ این علومی که ابراز میکنه، این علوم تحت آزمایش در میاد؟ بله، همین که اصالت تجربی هستن و حال یه قوانین رو درک میکنن دیگه. ما ببینیم یه میزانی بزنیم چند پاره برمیداره میشه علومشون رو. مثلا علم چیه؟ موندیم ما و امین که علا وحیک البشیر النذیر السراج المنیر. اون حضرت بشیر و نذیر است، هم بشارت میدهد هم میترساند. همین مضامینی است که در آیات قرآنی هست، در سوره احزاب آمده یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. السراج المنیر چراغ نوردهنده است. این چراغ، چراغ معنویه. این نوردهندگی، نوردهندگی عقلانیه. اگه کسی عقلش بخواد نور پیدا بکنه باید بیاد اینجا، اگه نه دنبال هوا هوسه، نه اینجا جای ظلمت نیست.
مساحت نوره.
کسانی کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن اما نخواستن از این نور استفاده بکنن، بهره نبردن. کسانی هم اون حضرت رو ندیدن اما میخواستن، این نور بهشون رسید و پذیرفتن. اویس قلم پذیرفت، نور پیدا کرد، نور داد. اونایی که نور گرفتن از این منیر، خودشون هم نور میدن. همیشه این چنینه. ما فقط باید ظرفمون رو آماده بکنیم، صیقلی بکنیم. اگر این شیشه رو رنگ سیاه بزنیم، هیچ نوری رو بر نمیگردونه. هرچی این نور، این رنگ سیاه‌تر باشه، پس زدن نورش اینها بیشتر. هرچی صیقلی بشه، قلب انسان هم این چنینه. الذی انعمت به علی المسلمین، این پیامبری که خدایا تو به واسطه او نعمت دادی بر مسلمین، وجودش نعمت بزرگی است. اون تا از این نعمت باید استفاده بکنی، هر مقدار استفاده بکنی خودمون بهره میبریم، هم تو این عالم هم در عالم دیگر. مسلمین استفاده نکردن به طور جمعی، بهره هم نبردن. تحت حاکمیت کفار قرار گرفتیم تا حالا که یک عده بی نام و نشان، معلوم نیست از نظر هویت ظاهری هویتشون چجوریه، حلال زدن یا نه، تا برسه به چیزای دیگه شون، باطنن بر مسلمین حکومت بکن، نتونن اینا تصمیم بگیرن، باید نظر اونا هم در نظر بگیرن. صهیونیست، انگلیس، اینا بیان برای ما فکر بدن، رهبر درست بکنه. سید علی محمد باب ها رو، محمد ابن عبدالوهاب ها رو برای ما درست بکنه. و جعلته رحمتا للعالم. خب در عالم دیگر هم جنین ما از این نعمت برخوردار نمی شویم. روز قیامت روایات هست که بعضی ها خودشون رو به اون حضرت نسبت میدن، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اظهار شر میکنه پیشگاه الهی، خدایا من از عمل اینها بری هستم، اینها بی خود خودشون رو به من نسبت میدن. از همون اصحاب در روایات عنوان اصحاب یدک میکشن. و جعلته رحمتا للعالمین، اون حضرت رو رحمت برای همه عوالم قرار دادی، که این همون مضمون آیه شریف است که انا ارسلناک رحمتا اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بله، به هر حال ما باید برای تقربه به خدای متعال نزد اون کسانی که خدا فرموده باید نزد اونها بروید برای تقربه به سوی من، نزد اونها برید که خودش در بعض از آیات قرآنی فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. اما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینا بیان تشریفاتی نیست، الزام آوره، بیانات حقوقیه به تعبیر امروزی. حق ایجاد میکنه که من اجر میخوام بر مزه بر رسالتم، اما اینم اجر باید مودت در قربا باشه. این اگر این اجداد نشود، مسئله پذیرش رسالت هیچ فایده‌ای نداره. حالا ادامه میدن در همین رابطه، انشالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. خدای متعال به حق اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام و همه ما نورانیت استفاده از قرآن صادر شده از نور مطلق الهی و ائمه علیهم السلام که مظاهر انوار الهی هستند تا آخر عمر عنایت بفرماید.